رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 12 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نیروهای پیشمرگه کردها به عملیات گسترده برای شهر سینجر شروع کردند. شویتسیه مرزهایش با دانیا و آلمان را تقویت بخشید و دادگاه شهر باکو حامی حقوق بشر عارف یونس را بنا به وضع صحتش از محبس رها کرده. تفصیل این و دیگر خبرها. نیروهای پیشمرگه کردها با عملیات گسترده برای نظارت از بالای شهر سینجر واقع در شمال عراق شروع کردند. این شهر ماه آگوست سال گذشته از سوی گروهی دولتی اسلامی اشغال شده بود. با اطلاع فرماندهان کرد در عملیات تقریبا 7,500 نظامیان شرکت دارند و با آنها از فضا هواپیماهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا کمک میکنند. بعد از ضبط سینجر از سوی دولت اسلامی، این شهر را ده ها هزار کردهای یزیدی ترک نمودند. آنهایی که نتوانستند سری وقت فرار کنند کشته شدند. سینجر برای گروهی دولت اسلامی از محله های مهمی استراتژی میان شهر رقه در شمال سوریه و موصل در شمال عراق محسوب می شد. از این پیش هم نیروهای پیشمرگم چندین بار تلاش از دست ستیز از جان گرفتن سینجر را کردند، اما موفق نشدند. تقریبا 300 کارمند پلیس شویتسیا شروع از روز 12 نوامبر به تفتیش سندها در ولایت جنوبی سکانی مشغول خواهند شد. سکانی از طریق بحر بالتیک با دانیا و آلمان هم مرز است. با اطلاع رسمی، این چاره موقتی باید با کاهش ورود مهاجران از کشورهای منطقه شنگن توسط کوپروک ایورسین و کشتی های مسافربر به شویتسیا مساعدت کند. همه روز بیش از 100 هزار نفر از مرزهای جنوبی شویتسیا عبور میکنند و پلیس امکانی سندهای همه آنها را تفتیش کردن را ندارد. اما با گفته رئیس بخش فوری پلیس سکانی لیف فرانسون، تفتیش انتخابی سندها تقریبا 75% مسافران قطارها و کشتیهای سه کشوری همسایه را فرا میگیرد. خودروها الحال تفتیش نمیشوند. پلیس حق دارد که افراد بی سند و آنهایی را که خواستار پناهندگی در شویتسیا شدنیان از کشور بیرون کند. فقط هفته گذشته با اداره قبول پناهندگان در مرکزی مالمیوی شویتسیا 10,200 مهاجر از جمله 2,700 سوریگی و 4,300 شهروندی افغانستان مراجعه کردند. مقامات نروژی، دانیا و فنلاند از ابتکار شویتسیا استقبال نمودند. تعداد قربانیان آتش‌سوزی در کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومانیا به 53 نفر رسید. بگدان اوپریتا، نماینده بیمارستان یوری تجلی بخارست، روز 12 نوامبر گفت که باز دو نفر جراحات های وزمین برداشته صبح همین روز جان دادند. ترکیش سختار در کلوب کلکتیف شامی 3 اکتبر هنگامی راک کانسر روی داد. هنگامی زمانی روی دادن سختار هم در بینا تقریبا 400 نفر است تن جوانان و نورستان جمع آمده بودند. بعد از سختار بسیاری ها سوی برامدگاه شتافتند و این بیرون شدن از بینا را مشکل تر کرد. آتش سوزی باعث اعتراض های گسترده مردمی شد که در پیان ها حکومت نخست وزیر ویکتور پامتا با استعفا رفت. رئیس جمهوری رومانیا کلاوس یوهانس اخیرا از کمیساری سابق اتحادیه اروپا آید با کشاورزی داکیان سیولاس خواست که حکومت تکنوکراتی تشکیل کند. دادگاه شهر باکو روز 12 نوامبر حامی حقوق بشر عارف یونس را بنا به بد شدن وضع صحتش از محبس رها کرد. با اطلاع بخش آذری رادیوی آزادی، دادگاه تجدید نظر آذربایجان عریضه وکیل دفاع برای به حبس خانگی عوض کردن حکم دادگاه را پذیرفت. عارف یونس با امضای یک پروتکل موظف شد که از باکو بیرون نرود. ماه آگوست سال روان دادگاه آید به جنایات سنگین عارف یونس بیمار را به 7 سال و همسر او لیلا یونس را با اتهام جنایات اقتصادی به 8.5 سال محبس محکوم کرد. لیلا یونس مؤسس و رهبری پژوهشگاه صلح و دموکراسی در باکو در زندان میماند. سازمان های بین المللی حقوق بشر این مرافع را مضحکه دادگاهی نامیدند. لیلا یونس قبل از اعلان حکم گفته بود به زندان محکوم شدن آنها معنای محکوم شدن به مرگ را دارد، زیرا هر دو سخت بیمارند. لیلا یونس همچنین اعلام داشت که حکم انگیزه سیاسی دارد، زیرا آنها برقرار کردن رابطه ها زیرا آنها را برای برقرار کردن رابطه ها با ارمنستان همسایه و دفاع از حقوق شهروندان آذربایجان مجازات میکنند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سند امضا شد. هلاکت یک زرخرید تاجیک در دنباس. چرا جدای خواهان روستبار مرگ طالب میرزایف را تلفات بزرگ خواندند و افسر روس شایره را برخزانه کشته است؟ علیه ایوان شربکوف قاتل زن تاجیک پیشکی عیب اعلان شد. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سند مهم بین دولتی امضا شد. بجز این سندها تاجیکستان و پاکستان به سازش رسیدند که میان شهر دوشنبه و 5 شهر پاکستان اسلام آباد، لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خط سیرهای مستقیم هوایی باز شوند. مقامات پاکستان هم در گفت و شین با هیئت تاجیکستان خواستار اجرای هرچی زودتری طرح کسه هزار شدند که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. سفر امام علی رحمان به پاکستان روز 11 نوامبر شروع شد و قرار است که روز جمعه یعنی 13 نوامبر پایان یابد. تفصیلات در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه کیوم مرسیتان.
در جریان سفر دولتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان میان دو کشور 8 سند نو به امضا رسیده است که از همکاری انرژی تا استرداد گمانبران را در بر می‌گیرد. این چنین بر اساس توافق تاجیکستان و پاکستان در آینده نزدیک میان دوشنبه و اسلام آباد، لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خط سیرهای مستقیم هوایی باز خواهند شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز 12 نوامبر بعد انجام ملاقات با امام علی رحمان و امضای سندها در یک نشست مشترک خبری گفت که کشورش می تواند به حیث دروازه تاجیکستان بر راه های بحری جنوب خدمت کند. آقای شریف همچنین خواستار اجرای هرچی زودتری طرح کسه هزار شده است که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. او گفته است بنیاد این طرح سال 2016 آغاز می‌یابد و او دعوت امام علی رحمان را برای شرکت در مراسم آغاز این ساختمان پذیرفته است. امام علی رحمان به نوبت خود از وجود امکانات فراخ در امر گسترش همکاری های تاجیکستان و پاکستان حرف زده و در این زمینه افزایش راه های ارتباطاتی چی زمینی و چی هوایی بین دو کشور را مهم نامید. او گفت که دوشنبه و اسلام آباد به ضرورت امضای هرچی زودتری سازشنامه سه جانبه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان و افغانستان تاکید کردند. امام علی رحمان گفت
موضوع هرچی زودتر در قلمروی افغانستانی برادر پایدار نمودن امن و امانی از موضوع های عمده ملاقات های ما بود، ذکر گردید که مشاهدت دو کشور ما و استقرار هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان جوابگوی منفعت های ملی تاجیکستان و پاکستان و به نفع تمام منطقه می باشد، زیرا امکانیت خوبی را برای تطبیق هرچه بیشتری برنامه های منطقوی فراهم خواهد آورد.
سال گذشته ضمن سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به دوشنبه، دو طرف عهد کرده بودند که تبادل مال را در 3 سال آینده به 500 میلیون دلار برسانند، ولی ناامنی در افغانستان میزان تجارت را بین دو طرف کم کرده است. وعده دو طرف برای باز کردن خط سیر دوشنبه اسلام آباد هم اجرا نشد. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 40 شرکت پاکستانی فعالیت میکنند و از پاکستان به تاجیکستان اساسا محصولات ساختمانی به خصوص سیمنت و مواد غذایی و میوه وارد میشود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امضای 8 سند مهمی همکاری میان پاکستان و تاجیکستان در جریان سفر امام علی رحمان به اسلام آباد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
علیه ایوان شیرباکوف، افسر پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، بر پایه ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتاری برخاستانه پیشکی عیب اعلان شد. افسر روس با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایره جابیرو روز 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقت رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شود و قرار است که تا روز 9 ژانویه سال آینده در آنجا بماند. در صورت تایید شدن اتهام، ایوان شیرباکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در طول یک سال اخیر چند افسر و سرباز روسیه برای صادر کردن جنایت های چون کشتار، لاتوکوب و تلاش دزدیدن مال شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه دادگاهی قرار گرفتند. گزارش میرزانبی خالقزاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه، در همین موضوع است.
دادگاه رقم 109 پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان نسبت به افسر همین پایگاه ایوان شیرباکوف بر اساس ماده 105 قسم 1 قانون جنایی روسیه کشتاری برقصدانه عیب پیشکی اعلان کرد. شیرباکوف با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایره جابیرو روز 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقت رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود و قرار است تا 9 ژانویه در اینجا بماند. منابع نزدیک به تفتیشات قتل شایره جابیرو 12 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در صورت تصدیق این عیبش، افسر پایگاه روسیه ایوان شیرباکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در حال حاضر جانب تفتیشات بر پایه تشخیصی که در جسد شاعر جابیرو انجام داده شده است معلوم خواهد کرد که به این زن 22 ساله تاجیک تنها لیتنانت کلان شیرباکوف دسترازی کرده است و یا نفران دیگر نیز در تجاوز او همراه بوده، بعداً وی را به قتل رسانیدند. نزدیکان شاعر جابیرو جسد او را صبح 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند در بدن شایره پی لاتوکوب را مشاهده کردند. جابیرو به همراه پدر و مادرش در محله 102 پایتخت در خانه اجاره میزیسته است، ولی جنازه اش را در زادگاه او دهه کمپیر قلعه ناحیه رودکی دفن نمودند. خبر مرگ این شهروند 22 ساله تاجیک 9 نوامبر بعد 4 روز قتل او از سوی ماموران پلیس شعبه کارهای داخلی سینایک آشکار شده است. یک مقام تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی سینای یک شهر دوشنبه گفت که افسر روس ایوان شیرباکوف این زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 در محله گپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده، با سبب های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانیده است. تا کنون بسیاری از خوانندگان پیوند شاعر جابیرو را با پایگاه 201 روسیه در دوشنبه پرسیده و این سوال را کردند که چرا او را به خوابگاه افسران پایگاه بردند. تا حال معلوم نیست که آیا شاعر جابیرو و ایوان شیرباکوف از اول یک دیگر را می شناختند یا نه، بلی به قبل خواهر شاعره ماهر جابی را به دو هفته پیشتر در یک آشخانه نزدیکی پایگاه روسیه در محله گپرزیم خواهرش به کار آغاز کرده بوده است. تحقیق حادثه مذکور را مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه بر دوش دارد. مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در صحبت با آزادی از ارائه جزئیات حادثه خودداری کرده و گفتند تا انجام پوره بررسی در این باره چیزی گفته نخواهد شد. ولی وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که این قضیه را یک جای با مقامات تاجیکستان تحقیق دارند و برای این یک کمیسی مخصوص هم به دوشنبه فرستاده شده است. در حالی که این گزارش آماده می شد، مادر شاعره جابیر و برادیو آزادی گفت در نیمه دومی روز پنجشنبه مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه وی و دامادش نوروز سلطانوف را برای پرسش آید به قضیه شاعره دعوت کردند. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت های مربوط به لاتوکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزونی حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 26 آگوست سال روان با قرار خود دو سرباز این پایگاه ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیم جان تشبایف گناهکار اعلان کرده و با آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
علیه ایوان شیرباکوف، افسر پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، پیشکی اعلان شدن عیب بر پایه ماده 105 کدکس جنایی روسیه، یعنی کشتاری بر قصدانه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جدایی طلبانی طرفدار روسیه هم در منطقه دنباس اوکراین، هلاکت یک جنگی جدایی طلب را که خود را از تاجیکستان معرفی می کردم تصدیق کردند. طالب میرزایف ملقب به تولیب روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسکی ولایت لوهانسک در نزدیکی خط جبهه بین جدایی خانی روستابور و نیروهای دولتی اوکراین بر اثر ترکش در یک راستیاش کشته شده است. راستیش که این مینه یا نارنجک است که اون از اون معمولا به چهند طرف سیم کشیده می شد، اما اگر پای آدم به سیم برخورد مینه یا نارنجک منفجر می شد. تفصیل این حادثه هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
طالب میرزایف 35 ساله در بریگاد پریزرک، یکی از واحدهای جنگی جدایی طلبانی طرفدار روسیه در ولایت لوهانسک، فرماندهی بخش کنترازویتکا را بر عهده داشت. خبری هلاکت او از روز 11 سپتامبر در صحیفه های نزدیک به جدایی طلبان شرق اوکراین در شبکه های اجتماعی چون کانتاکت چرخ میزند. در صحیفه خود طالب میرزایف در کانتاکت نیز در این رابطه بحث تند ادامه دارد. طرفداران جدایی طلبان از هلاکت طالب میرزایف اظهار اندوه میکنند، ولی آنهایی که در این نزاع از کیف پشتیبانی میکنند مینویسند که باز یک دشمن اوکراین از بین رفت. یلینا سیمکو، یک نماینده بریگاد پریزرک، روز 12 نوامبر در تماس تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی هلاکت طالب میرزایف را تصدیق کرد و گفت که او روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسک به هلاکت رسید.
جنازه طالب را روز 11 نوامبر در شهر الچیفسک به خاک سپردند. او در همین شهر زندگی میکرد و 3 فرزند داشت.
اسم طالب میرزایف در پایان سال 2014 وقتی رسانه‌ای شد که 3 نفر، او باز یک نفر دیگر با لقب مجاهد که خود را از تاجیکستان معرفی کردند و یک نفر دیگر از گروزنی پایتخت چچنستان، در یک نوار ویدیویی گفتند که در شرق اوکراین بر ضد فاشیسم، بر ضد آمریکا و برای برقرار کردن SSR می‌جنگند.
یا از تاجیکستان،
این نخستین ویدیویی بود که از حضور شهروندان یا زادگان تاجیکستان در جنگ‌ها در شرق اوکراین درک می‌داد. اما سفارت تاجیکستان در اوکراین در پی نشر این نوار شهروند تاجیکستان بودن این دو نفر را رد کرد. نماینده سفارت تاجیکستان با آزاده گفته بود در نتیجه پژوهش هیئت دیاسپورای تاجیک در ولایت لوهانسک معلوم گشته است که چنین افراد در آنجا زندگی نمی‌کنند و ربطی به تاجیکان ندارند. یلینا سیمکو، نماینده بریگاد پریزرک، با آزادی گفت طالب میرزایف از آغاز جنگ ها در اینجا همراه با جنگیان چچن و برای ایده می جنگید. جدای طلبان طرفداری روسیه در بهار سال 2014 در پی سقوط حکومت روبا مسکوی پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ و تصرف ولایت قریم از سوی روسیه در ولایت‌های اهالی‌اش اکثرا روس‌زبان دونسک و لوهانس ایسیان برداشته قسمت‌های بزرگی از این دو ولایت با شمول مرکزهای ماموریشان را تصرف کردند. در جنگ ها بین جدای طلبان و نیروهای دولتی اوکراین بنا به حسابات تا 6000 نفر جان باختند. در ماه فوریه سال 2015 در مینسک قرارداد آتش بس بین طرفهای درگیری نیزای شرق اوکراین به امضا رسید، ولی گاه گاهی از این مناطق صدای تیر و ترکش تا حال شنیده می شود. در غرب بر این باورند که آشوب جدای طلبان در شرق اوکراین را روسیه پشتیبانی و تامین می کند. مسکو این را رد می کند. در مطبوعات درباره شرکت زادگانی تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش های به نشر رسیدن، ولی تا کنون خبری هلاکت تنها یک نفر از تاجیکستان در این جنگ ها رسما تصدیق شده بود. دادستانی ولایت ختلان ماه ینور خبر داد که مرادعلی برفیو ساکنی 30 ساله محله سرچشمه شهر قرغان‌تپه وقتی کشته شد که در اوکراین از طرف جدای طلبان روسیه می جنگید. در ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوص اضافه شده بود که برای شرکت در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش‌بینی می‌کند. مقامات تاجیکستان می‌گویند ماده 406 کدکس جنایی در برابر آنهایی که در سوریه و عراق یا افغانستان و پاکستان در صف گروه‌های تندرو می‌جنگند، مجازات افرادی را هم که در اوکراین به جدای طلبان پیوسته‌اند در نظر دارد.
با هلاکت رسیدن یک زرخریدی تاجیکستانی در منطقه دنباسی اوکراین و شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما میتوانید با رادیوی آزادی توسط اسکایپ یا از طریق ارسال پیامک یا اسمس در تماس شوید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان نمایندگی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگویند که بعضی از جزئیات مرگ یک مهاجری تاجیک در فرودگاه ونوکوای شهری مسکو آشکار شده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی این نمایندگی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که جوانی در فرودگاه ونوکوا به هلاکت رسیده. آتنبیکوف خورشید سرمستویچ 11 دکبر سال 1989 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، در کوچه به نام فدین، حالا به نام اسدالله غلامف میزیست. دیپلمات های تاجیک در مسکو با شکرانه آتنبیکوف خواهر خورشید در تماس شدند. ابراهیم احمدوف از قبل شکرانه گفت که گویا خورشید ماهای اخیر با مریضی روحی مواجه بود.
کارمندان نمایندگی با خواهر خورشید شکرانه آتنبیکوف در تماس شدند. این حادثه این خیلی شد. یک روز قبل خورشید آتنبیکوف وقتای آخر سلامتیش آنقدر خوب نبود است و او را بیماری روحی اذیت می‌بود. با گفتی خواهرش شکرانه وقتی آخر همین بیماریش اوج گرفته است.
خورشید آتنبیکوف باید روز 11 نوامبر از فرودگاه دمدیده و به دوشنبه پرواز میکرد، اما محض بر اثر خروج مریضی گویا نتوانسته است از خانه بیرون براید. ابراهیم احمدوف با تکیه به صحبتش با ایوان سیبول رهبر رئیس تفتیشاتی بخش منطقوی کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که در رابطه با این حادثه هنوز پرونده جنایی باز نشده است، زیرا مفتشان دلایل کافی زیر دست ندارند. الحال جسد خورشید آتنبیکوف در سردخانه است و کارمندان نمایندگی وزارت کار و کنسولگری تاجیکستان در شهر مسکو در صدد تهیه حجت های و روزهای نزدیک بعد از دریافت اجازه مقامات تفتیشاتی او را به دوشنبه انتقال می دهند. اما حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه با فرضیه مریض روحی بودنی خورشید آتنبیکوف شبهه دارند. کریم جان یاروف رهبری سازمان اتماس یکی از جمعیت های تاجیکان مسکو با ما گفت که او هم در فرودگاه ونوکوا فرضیه مریض روحی بودنی خورشید را شنید و اما با آن باور ندارد و حدس میزند که در این حادثه بعضی کارمندان میلیسه مقصرند. بعضی ها اشاره کردند که من نوار دوربین ها یا کامیره های نظارتی را ببینم، در آنجا همه‌اش روشن و واضح است، میگوید او. اما این نوارها را کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه مصادره کردند و قرار است که آنها فقط شامی روز پنجشنبه با تکیه به این نوارها نظرشان را درباره حادثه بگویند. ما گفته کریم جان یوروف شهروندان تاجیکستان از کارمندان پلیس فرودگاه ونوکا شکایت میکنند که همیشه شهروندان آسیای مرکزی رو نگاه داشته با الفاظ درشت و دغل از آنها پول طلب میکنند. گوهر جورایوا مؤسس و رهبری سازمان مهاجرت و قانون هم در صحبت با رادیوی آزادی شکایت های زیادی مهاجران از بدرفتاری پلیس ونوکا را تصدیق کرد و گفت که در این باره حتی برنامه چلاویک ایزاکون شبکه اولی تلویزیونی Русия сужає та я карт бот. Гавар Джураєва взуд.
Вони задержували іменно середньоазіатів в аеропорту.
آنها در فرودگاه محض شهروندان آسیای مرکزی را بازداشت میکنند و آنها را به ادارهشان در تهخانه فرودگاه برده از آنها پول میستانند. اصلا از آنهایی که از کشور میروند چیزی را نباید طلب کرد، زیرا این کسان با آخرین مبلغ خود میخواهند برگردند. اما آنها را پلیس فرودگاه با هر بهانه جریمه میکند. عموما متاسفانه یکی از محلهای خیلی وزنین پلیس ونوکا میباشد.
موضوعی تمنجوی کارمندان میلیسا از جمله در فرودگاه ونوکا را خانم گوهر جورایوا در نشست قریب الوقوع شورای جمعیتی روسیه به میان گذاشتن است. او را برای صحبت در این شورای جمعیتی دعوت کردند. از سوی دیگر با گفته گوهر جورایوا در این قضیه سوال های بی جواب خیلی زیادند. از جمله اگر خورشید اوتنبیکوف مریض روحی بود چگونه پیوندانش او را تنها گذاشتند و چرا مریض روحی را به مهاجرت کره با روسیه فرستادند؟ یادآور میشیم از این پیش مقامات اموری داخلی روسیه گفتند که شام 11 نوامبر یک جوان تاجیک بعد از پرسپاس ماموران پلیس از زینه بالایی فرودگاه ونوکا خود را به زمین پرتافته و جان باخته است. بنا به حجت های یافت شده از جیبش این شهروند تاجیکستان خورشید اوتنبیکوف بودم 26 سال داشته است. در جیب این جوان کتابی دعاهای مذهبی کش شده، در آغاز رسانه های روسیه گویا از وهابی بودن این شهروند تاجیکستان هم خبر دادن. اما دیرتر وزارت امور داخلی روسیه گفت شهروند تاجیکستان با رویه وهابیه ربطی ندارد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و از نوگونی های ورزش، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نوبتی سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی جهان 2018 از بالای دسته بنگلادش با حساب بزرگ 5-0 پیروز شد. این بازی شام پنجشنبه 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه زیر باران شدید صورت گرفت. در دقیقه 15 بازی حملگری دسته منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف توبی اول را وارد دروازه مهمانان کرد. گل دوم را هم اوم در دقیقه 25 با دروازه دسته بنگلادش زد. در دقیقه 53 فوتبال بازان تاجیک بار دیگر دروازه بنگلادش را رخنه کردند و حساب بازی را به 3-0 رساندند. در دقیقه 59 بازی منوچهر جلیلوف گل سوم و در دقیقه 73 گل چهارمش را به دروازه بنگلادشی ها زد. سردار بازی داوری فیفا علی صباح عدی القیسی از عراق و یاورانش لولایی ابن صبحی ادیب العزوی و معید محمد علی بودند. داوری احتیاطی داوری فیفا واتیکا محمد الباگا، ناظر داوران مسعود مرادی از ایران و کمیسر بازی یین مون چون از هنگ کنگ تعیین شده بودند. بعد از 6 دوره مسابقه برای دریافت راحت به جام جهانی فوتبال 2018 در گروه B آسیا، منتخب اردن با 13 امتیاز در مقام اول است. منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 9 امتیاز در جای دوم می باشد. دسته منتخب قرقیزستان با 8 امتیاز در جای سوم قرار دارد و منتخب تاجیکستان بعد از این بازی صاحب 5 امتیاز شد و در جای چهارم است. منتخب بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخر یعنی در زینه پنجم جایگیر شده است. و خب با این خبری برای دوستداران فوتبالی تاجیک فکر میکنم خیلی خوش این نشر مجله ما پایان میابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارم. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمونید. موسیقی